بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول جلسه 42 صفحه 94 سطر 4 کتاب الصلات استاد عبایی 22/12/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
رحیم بحث در احکام مساجد است. اول یک سلسله از مکروهات مسجد را یا اول مستحبات مسجد را ذکر میکند، بعد مکروهاتش و محرماتش را ذکر میکند، و اما مستحباتش وقتی که انسان وارد مسجد میشود پای راست را بگذارد، وقتی بیرون میآید پای چپ رو اول بگذارد، برعکس بیت الخلا که در اونجا که انسان میرد اول پای چپ رو میگذارد و در بیرون آمدن پای راست را، و این به خاطر احترام پای راسته. البته ضمناً احترام مسجد هم معلوم میشه. این یک مسئله. موضوع دیگر این است که موقع دخول در مسجد دعا می خواند. مسئله دیگر این است که وقتی انسان وارد شد در مسجد صلات تحیت می خواند. صلات تحیت قبل از این که هر عملی انجام بده، ولو انسان می خواهد در مسجد درس بگه، می خواهد در مسجد مطالعه کنه، مجلس فاتحه است، میخواد برد در اون مجلس فاتحه شرکت بکنه، قبل از هر عملی مستحب است دو رکعت نماز تحیه مسجد بخواند. مطلب دیگر آن است که اگر نماز مستحبی اون روز وارد شده و اگر نماز واجبی دارد، اونها کافی است از تحیه مسجد، یعنی همون نماز مستحبی، مثلا نماز اول ماه، امروز میخواد بره مسجد نماز اول ماه بخونه، دیگه دو رکعت نماز تحیه مسجد بعدم نماز اول ماه لزومی ندارد، همون نماز اول ماه احترام مسجد است. یا نماز ظهر عصرشو میخواند، میخواد بخونه، همون نماز ظهر عصر خوندن احترام مسجده و تحیه مسجد لازم نیست. گو این که تداخل نکند بهتره، یعنی دو رکعت نماز تحیه مسجد بخوانه، بعد نماز ظهرشو بخوانه، بعد نافله اول ماه و نماز اول ماه را بخواند، تداخل نکنه بهتره. اما اگر ضمن این که نیت نافله میکنه، نافله اول ماه نماز تحییت هم نیت کنه که تداخل کنه، اینم عیبی ندارد. این مستحبات مسجد بود. حالا اگر این که وضو ندارد وارد شده در مسجد برای فاتحه خوندن، اونجا مجلس عزاست، مجلس سوگواریست، فاتحه میخواد بخونه، یا برای روزه و منبر شرکت کرده، وضو نداره، خیلی خوب یک ذکر خدا بگه، یه دعایی بکنه، یه کلماتی که در او ذکر خداست بگه و بعد بره وارد بشه در مجلس روزخونی یا مثلا فاتحه و نحوه اینها. اینها مستحبات مسجد. ضمناً محرماتی هم دارد مسجد. یکی از اون محرمات تزیین مسجد است. تعبیری که اینجا هست زخرفتها، یعنی نقشها به زخرف، یعنی با آب و طلا نقاشی کردن مسجد. این زخرفه یعنی نقش با زخرف را 4 جور معنا کردن و مصنف در هر کدام از کتابهاش یکی از اون معانی را ذکر. یکی از معانی آن است که مطلق نقاشی کردن، یه معناش. دوم آن است که با آب و طلا نقاشی کردن. سوم این است که نقاشی کردن به شکل ذوی الارواح را کشیدن، یعنی مرغی، انسانی، نه اینکه مثلا فرض کن درختی. یکی از اقسام و معانی هم این است که مکروه این کار. خلاصه هر چهار قول را مصنف در کتاب‌هاش ذکر کرده که ایشان می‌فرمایند از عجایب و غرایب که انسان هر کتابی یه معنا ذکر بکنه. می‌فرماید و تقدیم الداخل، یعنی مستحب است و یستحب تقدیم الداخل الیها یمینه، داخل مسجد که می‌شد پای راستش را داخل کند. ول خارج منها، کسی که میخواد خارج از مسجد بشود مستحب است مقدم بکند یسارهو، یعنی پای چپش را عکس الخلا، به عکس بیت الخلا که در اونجا ابتدا پای چپ و بیرون آمدن پای راست، تشریفاً لیمنا فیهما، در مسجد و در بیت الخلا در هر دو خواستن که احترام پای راست و یمنا محفوظ باشد. یکی از مستحبات و تعاهد نعلهی، اینو از خارج نگفتم، پاشو یا عصاشو یه نگاهی بکنه، چون نوعاً ممکنه در کوچه خیابان نجاستی کسی کرده باشه، اینم نفهمیده پاش به نجاست خورده، عصا به نجاست، یه نگاهی میکنه میگه اگه تعهد میگفت بهتر بود. تعهد بین دو نفر گفته میشد، باب تفاعل است که در دو نفره، تعهد یعنی انسان خودش مواظب خودش باشه. میفرماید و تعهد نعلهی، یعنی مواظب نعل خودش باشد، تعهد رو معنا میکند. و آنچه مصاحب اوست، یعنی همراه این انسان است، غیر از نعل من اصن و شبهی، میخواد اونی که همراه انسان است سلام علیکم عصا باشد یا شبه عصا، چیزهایی که همراه اوست مواظب باشه. فرض کنید پا شکسته عصا نداره، اما در یک چهارچرخ‌هایی وارد مسجد میشه، نگاه به اون چرخ‌های چهارچرخ بکنید. معنای تعهد چیه؟ و هو استعلام حالهی عند باب المسجد، طلب بکند آگاهی به وضع خودش را، یعنی دقت کند که در چه حال از پاش و چرخی که روی اون نشسته از نظر طهارت و نجاست نجس نباشه. خلاصه عند باب المسجد، موقع در مسجد، در کنار در مسجد مواظبت کنه، احتیاطاً لطهاره، به خاطر این که طهارت را رعایت کرده باشه و احتیاط کرده باشه در طاهر وارد مسجد شدن. تعهد اینجا نوشته، ولی و تعهد افسه است از تعهد، زیرا لعنهو یکون، زیرا تعهد از باب تفاعل می باشد بین دو نفر، و اینجا بحث دو نفر نیست، بحث این است که انسان مواظب خودش باشه. ول مصنف تبع روایه، مصنف عبارت روایت رو نوشته، روایت اینه: تعاهدوا نعالکم عند ابواب مساجدکم، از روایت الهام گرفته. و دعا فیهما، مستحب است در مسجد و دعا فیهما، در موقع دخول و در موقع خروج دعا بخواند. نه، عبارت روایت جوریست که با تعهد می سازد، چون اونجا خطاب به جمع با مردم دارن صحبت می کنن، اینجا عبارت ما مفرده، یه نفر داره، اونجا روی زمینه روایت تعهد مناسبه، روی اینکه خطاب به جمع به مردم اینها، اما اینجا که به جمع نیست راجع به مصلیست، اینجا بایستی تعهد می گفت. بله، خب بله، این اما اون در روایت مناسب اون تعهد، چون درباره جمع صحبت میکنه، درباره نسبت به هم صحبت میکنه، اما در اینجا که این بحث دو نفر با هم نیست، که من مواظب شما، شما مواظب من باشید. لذا اینجا تعهد باید باشه. ایشان این کار رو رعایت کرده، تعهد گفته طبعا للروایه. و حال اون که غافل از این که عبارت روایت در جای خودش درسته و اینجا عبارت روایت نامناسبه. می فرماید بر این که و دعا بکند فیه ما، یعنی در موقع دخول و خروج، بالمنقول. نه، روایت که اگه یه عبارتی بگد که مجبور واجب نکرده است که ما این عبارت روایت رو نقل بکنیم. فرض کنید عبارت روایت راجع به یک زنی است، امام صادق خطاب به یک زنی یک حرفی دارد میزند، یا مثلا چی انکه ان کنت کذا فعملی کذا، ما هم همون فعملی کذا و کنت کذا رو بنویسیم. عبارت روایت رو که ما نبایستی همیشه در همه جا چه مناسب و چه غیر مناسب ذکر کنیم، و اصلا وجوبم نداره ذکر بکنیم، چه که حتما باید رعایت بکنیم، چون ممکنه در روایت زمینه زن مؤنث بگه چند نفرن به قول آقا تعهد گفته، اما الان بحث یه نفره، لذا بایستی مناسب عبارت خودش و کتاب خودش ذکر کنه. می فرماید بر این که و دعا بکند به منقول، اون دعاهایی که وارد شده موقع ورود در مسجد، دعاهایی وارد شده موقع خروج، دعاهایی وارد شده. بعضی از این دعاها رو در صحیفه سجادیه میتونید شما بخونید پیدا کنید. و صلات و تهیه در حواشی هم نوشته شده، و صلات و تهیه و مستحب است در مسجد که انسان وارد شد نماز تهیه بخواند، قبل جلوسهی، قبل از این که بچیند برای کارهای دیگری، کار حرام انجام نمیده ولی همون کار معمولی یا مستحب هم که انجام میده اول نماز بخواند. و اقلها رکعتان، اقل صلات تهیه دو رکعت است. و تتکرر به تکرر دخول، اگر وقتی انسان اونجا بود بر رفت بیرون، احیانا دست به آب باز برگشت یا رفت بیرون کاری داشت آمد، با هر دفعه رفتن و آمدن وقتی وارد شد باز تهیه مسجد را هم مستحب به تکرار کنه. ولو ان قربین، ولو این که فاصله این رفت آمد خیلی کم باشه، زیاد نباشه، بازم تهیه مسجد تکرار بشه. می فرماید بر این که و تتعدی، و تتعدی به سنت غیرها و فریضه، بله، و تتعدا به سنت غیرها و فریضه، ادا می شود اون تهیه مسجد و نماز تهیه مسجد با مستحبی غیر از اون تهیه مسجد. یعنی اگر یک نماز مستحبی غیر از تهیه مسجد شما خوندید، همون تهیه مسجد رو ادا کردی، یعنی انجام دادی، ولو نماز اول ما خوندی، یا نمازهای مستحبی که وارد شده، روز جمعه است نمازهای وارد شده، شبای ماه رمضان نمازهای وارد شده، ادا شد تهیه مسجد. و فریضتن، یا نه نماز واجب به گردن شماست، اونو خوندی ادا شد تهیه. و این لم ینوها معها، هرچند نیت نکند ها اون تهیه مسجد را، معها یعنی با اون نماز مستحبی و نماز واجب، ولو موقعی که نماز مستحبی غیر از تهیه میخونه یا نماز واجب میخونه قصد تهیه مسجد نکنه، نکند هم باز ستعدا ادا میشه. چرا؟ لان المقصود به تهیه ان لا ینتهی که ان لا ینحت که حرمت المسجد بالجلوس به غیر صلات، زیرا مقصود از تهیه مسجد این است که حد نشود احترام مسجد به این که انسان بشیند بدون نماز، و اینجا هم همین کار انجام گرفت، یعنی حد نشود احترام مسجد بالجلوس بلا صلات، یعنی نماز خوند بعد نشست، منتها نمازش فریضه است یا نماز مستحبی فرق نمی کند. وقد حصله حاصل شد. و این کان الافضل عدم و تداخل، هرچند افضل این است که تهی مسجد رو دیگه داخل نکنه به نماز مستحبی و یا واجبی دیگر، که بهتر دو رکعت نماز تهی مسجد بخواند و بعد از اون نماز مستحبی دیگری و نماز واجبش رو بخواند. ولی اگر این افضل را انجام نداد، با نماز مستحبی و واجب تهیه مسجد انجام میگیره و تو کره و کراهت دارد تهیه مسجد در موالد ازا دخل و الامامو فی المکتوبه، زمانی که داخل مسجد شد و حال اون که امام در نماز مکتوبه است، یعنی نماز به اصطلاح نماز ظهر میخونه، نماز عصر میخوره، نماز شبانه روزی میخونه. این نمازهای شبانه روزی رو که داره میخونه، حالا بیاد اگر دو رکعت نماز تهیه بخونه، از فضیلت نماز جماعت میمونه دیگه. اینجا مقدسی نکنه، بره نماز جماعت رو بخونه. اصلا مقدسی در همون نماز جماعت خوندنشه، این غلطی که بره تهیه مسجد. او الصلاة تقام، یا ولو امام مشغول نماز جماعت نیست اما نماز داره برپا میشه، تو قام دیگه الان دارم میگن قد قامت الصلات، همین نزدیک نماز برپا بشه، یا قرب اقامتها نزدیک برپا شدن نمازه، به حیثی که لا یفرغ منها قبله، فارغ نمیشود از تهیه مسجد قبل از نماز، یعنی قبل از اقامه صلات فارغ نمیشود، قبله یعنی قبل اقامت الصلات. بل فعلا لم یکن متطهرا، خب تهیه مسجد مستحب، اما اگر وارد مسجد شده برای مباحثه یا درسی و متطهر نیست، وضو ندارد، او کان له عذر مانع اون انها، یا یک عذر مانعی دارد، قرارش این از سر ساعت 9 بشینه اونجا مباحثه کنه، هم مباحثش هم آمده الان اینجا نیاد به خاطر تهیه مسجد، هم مباحثه منتظر بشه، هم خلف وعده بکنه. این باید اگر میخواد تو مستحب عمل کنه، چند دقیقه قبل از ساعت 9 بیاد در اونجا تهیه مسجد بخونه، سر ساعت مباحثه حاضر بشه و خلف وعده هم نکرده باشه. پس اگر عذری و مانعی باشد در اینجا تهیه مسجد نخوند، فلیذکر الله تعالی، یک الحمدلله بگرد، لا اله الا الله بگرد، همینطور که آمد حمدی بخواند و تمام شد. این مال مسجدهای معمولی و تهیه مسجد الحرام طواف است. اگر مسجد الحرام خدا قسمت کند رفتیم، هر موقعی که وارد شدیم دیگه دو رکعت نماز تهیه مسجد اونجا ندارد اینی که انسان طواف بکند. حفظ شد کما ان تهیه الحرم الاحرام، تهیه حرم که اطراف مکه اون قسمتی که حرم است، در هر طرف در یعنی ورود به حرم هر جای معینه که اونجا هم نوشتن این علامت حرمه، که در اونجا چیزهای حرامه، علف اونجا رو نباید بکنن، حیواناتش بایستی معمون باشن، اون حرم تهیهش احرامه، اونجا با احرام وارد حرم بشن. و تهیه منا الرمی است، اونجا وقتی وارد سرزمین منا شد، هر زمان که شما وارد شدید 7 مرتبه سنگ بزنید، رمی جمار. و یحرمو آمست، یعنی نقش کردن مسجد با زخرف. زخرف اسم تلاس، زخرفه یعنی نقاشی با تلا، البته معناهای دیگه هم دارد، چند تا معنا ذکر میکنن برای زخرفه، و عجیب اینه که مصنف در هر کتابش یکی از این معانی رو گفته، 4 تا کتاب داره مصنف 4 تا معنا ذکر کرده.
و
نتونست که نتونست، این واجب که نیست که. البته الان شما حساب ایام حج رو میکنید، اون وقت شلوغه، الان که اونجور نیست. اهالی مکه وقتی وارد مسجد الحرام میشن خیلی به راحتی این وقتها، وقتایی که عمره نباشه، حج نباشه، طواف میکنن، بعد میره قرآنشو میخونه، نمازهای دیگه‌ش هم میخونه، بعدم میاد بیرون. باز اصلی وقتی خواست بیاد وارد مسجد الحرام بشه برای نماز اصلش که میخوان جماعت بخونن، اول باز طواف میکنن. اون زمانا طواف آسونه، اون ایام مکه خیلی سخته. حالا زخرفه یعنی چی؟ معنای اول اینه نقشها به زخرف، این است که نقاشی کنیم مسجد را با زخرف و هو الذهب یعنی طلا. این معنای اول. معنای دوم او مطلق نقش، مطلق نقاشی با طلا یا بی طلا. این معنای دوم که مختاره المصنف فی ذکرا، در ذکرا این معنای دوم رو گفته، در اینجا هم همین معنی اولی که ایشون تعبیر کردن نقشه ها به ذهب اینو گفته. این دو معنا که در دو کتاب بود. و فی الدروس اطلق الحکم به کراهت زخرفه و تصویر. بعد در دروس آمده مطلق گذاشته حکم را به این که زخرفه یعنی نقاشی کردن و تصویر نقش کشیدن حرام، که کراهت دارد حرام نه. ثم جعل تحریمها قولا، بعد گفته یه قولی هم هست به حرمتش. پس این سه قول، قول سوم کراهتی که در کتاب دروس گفته. و در بیان آمده از حرم النقش و زخرفته و تصویر به مافیه روحان، گفته نقاشی و زخرفه یعنی تلاکاری و تصویر عکس کشیدن به مافیه روحان، مثل عکس یک مرغی، عکس گوسفندی، یه آدمی، اینا رو بکشی در مسجد، گفته حرامه. میگه و ظاهر زخرفه در اینجا نقش به ذهبه، همونجور که خود شارع هم گفت و هو نقشها به زخرف و هو ذهب. پس چهار قول شد. فیسیر و اقوال مصنف به حسب کتب، یا فیسیر یعنی میگردد، تغییر میکند، یا میگردد اقوال مصنف به حسب کتبش، هر کتابی یک قول و هو غریب من، این کار خیلی بعید است از مصنف. حالا چرا غریبه؟ به خاطر اینکه این کارها رو نوعا کسانی انجام میدن که فقهشون قوی نباشه، و اما مثل شهید اولی که فقیهه، او نباید در هر کتابی یه نظریه بده، او بایستی نوعاً یه نظریه را انتخاب کرده باشه و در اکثر کتبش گفته باشه. این غریب. یسیر یعنی چه؟ بله بله، یسیرو الا یالی میگردد یسیرو. و کذا یحرمو، خب تمام شد. میفرماید و کذا یحرمو نقشه ها به صور ذوات الارواح دون غیرها. میفرماید یکی از چیزهایی که حرام است نقش مسجد است، با عرض کنم که با صورت‌هایی که دارای روح هستند. در اینجا می‌فرماید این عبارتی که در اینجا ما ذکر کردیم یه جوری باید بگیریم که با معنایی که اول کردیم برای مصنف دو تا باشه، که تأکید که تکرار نباشه. در اونجا گفتیم و یحرم و زخرفتها نقشها به زخرف، روی این معنا جوری، به جهت این که اونجا گفته با ابتلا هر نقاشی میخواد بکنه، چه زویل ارواح باشد چه غیر زویل ارواح باشد، حرامه. بعد در بعد میگه اگر زویل ارواح باشد غیر ابتلا هم حرامه. این تعبیر اینجوری درسته، و اما با اون معانی دیگری که گفتیم جور نمیاد. و همینطور حرام است نقش مسجد به صورتهایی که ذات الارباهن، یعنی نقش ذوی روح بکشد، حیوانی، انسانی، دون غیر ذوات الارواح، که مثلا عکس گل اگر بکشد بر مسجد بی آب تلام باشه حرام نیست. و هو لازمون من تحریب نقش مطلقا لا من غیرهی. این و هو یعنی حرمت نقش به صور ذوات الارواح لازمه تحریم نقش است مطلقا. ببینید در اون عبارت بالا و یحرم و یحرم و زخرفتها، عبارت شارح در تشریح کلام مصنف این بود و هو نقشها به زخرف و هو ذهب، این عبارت اول بود. او مطلق نقش یه معنای دیگه ایم کرد، زخرفتها یعنی مطلق نقش. میگه اگر مطلق نقش بگیریم لازمش همین نقشها به صوره ذوات الارواح هم میشد، یعنی این داخل اویه دیگه تکرار نباید بکنه. و هو یعنی این نقشها به صور ذوات الارواح، ضمیر هو برمیگردد به این نقشها به صور ذوات الارواح، این لازمه تحریم نقش است مطلقا، که اون تحریم نقش مطلقا را بعد شارح ذکر کرد. او مطلق نقش، بگیم مطلق نقش حرامه، کمختار حل مصنف ذکرا، لازمه او هست. لا من غیره، نه لازمه غیر اون عبارت نیست. غیر اون عبارت کجاست؟ عبارت اولی که شارح ذکر کرد برای مصنف، عبارت اول نقشها به زخرفه. اینه اگر زخرفتها را نقشها به زخرف گرفتیم، اون وقت نقشها به صور لازمه اونیست. اما اگر مطلق نقش گرفتیم این لازمه او هست. میگد که وهوه یعنی این نقشها به صور ذوات الارواح لازمه است من تحریم نقش مطلقا، یعنی اگر ما اونجا گفتیم مطلق نقش گفتیم لازمه او هست. لا من غیرهی، اما لازمه معنای دیگر نیست، غیر اون معنای دوم، معنای اول نقش ها به زخرف لازمه او نیست. و هو قرینتون اخرى علا ارادت زخرفه بالمعنى الاول خواسته. و هو یعنی این که بعد از زخرفتها آمده یهرم نقشها به صور گفته، این قرینه است که مراد از زخرفه همون معنای اول، یعنی ابتلاکاری و نه معنای دوم، چون اگر معنای دوم باشه خب اینا لازم ملزومن و تکراری که مخل به فصاحت لازم میاد، پس باید معنای اول را همون نقشها به زخرف بگیریم، دومم که یهرم نقشها به صوره تکرارم لازم نمیاد، خلاف فصاحتم نیست. و هازا هو الاجود، یعنی این اجودی که معنای زخرفتها نقشها به زخرف باشه، و این عبارت دوم کزا یهرم نقشها به صور با او لازم ملزوم هم فی تحریم تصویر ذوی روح. میگه خب حالا دلیل این که ما در مسجد عکس گل، عکس مرغی و انسانی بکشیم حرامه، دلیل حرمتش چیه؟ میگه اینو ما گفتیم حرام است در غیر مسجد، در مسجد به طریق اولا. گویا این آیان برخلاف بعضی از علمای اخیر که عکس کشیدن را حرام نمیدونن، فقط مجسمه را حرام میدونن، اینها عکس کشیدن را هم چی؟ حرام میدونن. روایاتی هم هست که ظاهرش حرف این هاست، ولی علمای اخیر اون روایات رو حمل بر معنای دیگر کردن. عبارت از کجا رو؟ بله، ببینید در اون بالا و یحرم و زخرفتها در اینجا دو معنا کردیم ما. یه معنای اول شارح کرد، گفت نقشها به زخرف. یه معنای دیگری کرد، گفت نقش مطلق نقشها. یعنی چه با زخرف چه با غیر زخرف. میگد اگر معنای مطلق نقشه ها باشه، این کذای احرام و نقشه ها به سبب توی او هست دیگه، یعنی لازمه او هست. وقتی حرام بود مطلق نقاشی کردن، زویل ارواح و غیر زویل ارواح هر دو رو میگیرد، پس این داخل او میشود، لذا این خلاف فصاحت. پس همون معنای اولی که نقشه ها به زخرفه بهتره، که اونجا زخرفته ها به معنای نقش با ابتلا باشه، اونجا نقش با ابتلا رو گفت حرامه. بعدن میگه و کذای حرام نقشه ها به صور. بعدم میگه غیر ابتلا اگر نقش انسانی مرقی زبر روحی بکشه اونم حرامه. حالا عبارت اگه خواستید دو مرتبه براتون میخونم. و کذا یحرم و نقشه ها به صور زوات الارواح، نقش مسجد با صور و صور زوات الارواح. ای حرامه دون غیرها، عکس گلی عکس عرض کنم درخت اب نداره. و هو یعنی این عبارت یحرم نقشها به صور لازم من تحریم نقش مطلقا، این لازمه تحریم نقش است مطلقا. یعنی اگر ما گفتیم مطلقا حرام است نقش، این نقش زوات الارواح جزء او است. کجا گفتیم؟ یه معنای زخرفت ها این بود، عبارت زخرفت ها رو ببینید، و یحرم زخرفت ها و هوا نقش ها به زخرف و هوا ذهب او مطلق نقش. این او مطلق نقشی که اون بالا هست اگر گفتیم زخرفت ها یعنی مطلق نقش، وقت این لازمه نقش ها به صور میشه. ولذا میگه و هوا یعنی حرمت نقش ها به صور لازمه تحریم و نقش مطلقا، که یه معنای دومی بود که شارح گفت میشه. لا من غیره، اما لازمه معنای اولی که شارح ذکر کرد نمیشه. معنای اول چی بود؟ چی؟ نقشه ها به زخرف. نقشه ها به زخرف معنای اول بود، لازمه او نمیشه، چون او ابتلای این بی ابتلاست. وقت بعد میگد که چون اگر لازمه او بشه خلاف فصاحته، اگر لازمه او نشه تکرار نیست بلکه دو مطلبه، و مصنف یعنی شهید اول آدم فصیحیه، این که بعدن آمده یحرم نقشه ها به صور ذوات الارواح گفته، این قرینه دیگریست علی ارادت زخرفه بالمعنی الاول خواسته. این که زخرفته ها که در اون بالا گفته، مرادش همون معنای اول که نقش ها به زخرفه هست، اون معناش، نه معنای دوم که مطلق نقش باشه. چرا قرینه اونه؟ به جهت این که شهید اول فصیحه، ادیبه، خلاف فصاحت نمی کنه، معنایی نمیگه که بعد لازمه همون معنا رو باز بیاد تکرار بکنه، بلکه معنای اولی یه معناست، یعنی نقش ها به زخرف، دومی هم مطلق نقش به غیر زخرف، یعنی غیر ابتلا با ولو قلم مداد باشه. واضح و الاجود، اینجور که تکرار نباشه بهتره. از اینجا بگذریم. ولا ریب در تحریمه و شکی نیست در حرام بودن تصویر ذی‌الروح در غیر مساجد. در تو خونش هم به قول آیون نمیتونه انسان عکس یک مرغی بکشه، عکس یک انسانی رو با قلم بکشه یا روی کاغذی بکشه بیاره بزنه ففیها، پس در مسجد به طریق اولا حرامه. اما تصویر غیر ذوی الارواح فلا، نه حرامه، ممکنه مکروه باشه اما حرمت نداره. از چیزهایی که حرام است، تنجیس مسجد است، نه محرمات مسجد. از چیزهایی که حرام است، آلات مسجد را نجس کردنه، اما بردن نجاست توی مسجد حرام نیست. پس اگر دست انسان نجسه، عبای انسان نجسه، با حال نجاست رفت بدون اینکه سرایت بکنه به مسجد، به شرط اینکه او خونه نریزه، اگه ادراری نریزه تو مسجد، رفتن با حال نجاست در مسجد اب نداره. میره آدم دستشم اونجا توی حوض مسجد آب میکشه و یا قباش توی حوض مسجدم آب میکشه، نمازش رو میخونه. یکی از چیزهایی که حرام است، سنگای مسجد رو بیرون بردنه، به شرط اینکه این حسا تعبیر کرده سنگ ریزه و یا سنگی هایی که میگیم بیرون نبرن، اینا سنگ فرش مسجد باشه، یعنی جزء مسجد باشه. اما گاهی سنگ ریزه حکم خاکروبه و زباله رو داره. مسجد با مرمر یا با موزاییک فرشه، بچه ها یک مش سنگ هم آوردن اونجا ریختن، اونجا بردن سنگ هاش مستحبه. آیا از یک مسجدی، اونجایی که سنگ رو نباید ببریم از مسجد که اون سنگ ریز آجز فرش مسجده، حالا که بیرون بردیم چه کار باید بکنیم؟ بگه باید برگردونه تو مسجد یا ببرید در مسجد دیگری، اگر جایز بدانیم که اجلاس یک مسجد را به مجلس مسجد دیگر ببریم، و الا اگر جایز ندانستیم حتما باید به خودش برگردونیم. مسجد یعنی اونجایی که وقف شده به عنوان مسجدیت، گاهی حیات وقف نشده، مثلا مسجد اعظم اونجوری که من شنیدم حیاتشو مرحوم آیت الله بروجردی به عنوان مسجدیت وقف نکرده، فقط شبستوناش مسجده، اما حیاتش، یعنی نه اینکه شنیدم میدونمم، حیاتش مسجد نیست. اما دلیل این نیست که همه جا اینجور نباشه. مسجد گوهرشاد مشهد حیاتش مسجده، اکثرا مسجد ها حیاتش مسجده، اونجا همین حکم شبستون رو داره. میفرماید آب دهن انداختن توی مسجد کراهت داره، اخلاط انداختن توی مسجد کراهت داره، اگر این مکروه را انجام داد جزاش اینه که با دستمال چیزی اونا رو پاک کنه و تمیز کنه. عرض کنم که سابقا مسجد ها محل شپش و کک بود، ولذا اینجا تا به اینجا رسیده یادش از کک آمده، میگه کک رو نباید تو مسجد کشت. عرض کنم که و همینجور ما میادمونه، وقتی که میرفتیم مسجد و حرم و اینا بیامدیم، مادرمون میگفت باز رفتیم مسجد، بدنمون جونمر میانداخت از بس کثیف بود و محل عرض کنم که فقرا بود مساجد. بعدها خوب شد. یکی هم تراشیدن نی. معلوم میشه اون زمان ها مردمی که اهل مبارزه و جبهه و اینها بودن، به اصطلاح تیرها هم اون زمان چوبی بود، آهنی نبود، میتراشیدن می آمدن در مسجد، میگه این کارها رو خوب در مسجد نکنن، اونجا زباله نریزن. و همینطور میفرماید، میرسیم الان. و تنجیسها، یکی از چیزهایی که حرام است نجس کردن مسجد است و نجس کردن آلات مسجد است، ابزار مسجد است، مثل فرش مسجد. نه مطلق اصلا ادخال نجاست الیها فی الاقوا، به قول قوی بردن نجاست تو مسجد حرام نیست، البته اگر علنی یک نجاست خیلی ظاهری باشه او بی احترامیه به مسجده. نجاست مخفی، دست من نجسه، کسی هم نمیدونه نجسه، نجاست با ادرار، نجاست با یه ذره خونه که معلوم نیست، این حرمت ندارد. و اخراج الحصا منها، یکی از چیزهایی که حرام است بیرون بردن حصا، یعنی سنگ ریزه یا سنگ است از اون مسجد، انکان فرشن، اگر اون سنگ و سنگ ریزه ها فرش مسجد حساب بشه، او جزء منها، جزء مسجد حساب بشه. خیلی مسجدها هست که لابد دیدید که اصلا زمینش اصلا سنگه، سنگ ریزه است، میرن اونجا نماز میخونن. اما لو کانت قمامه، اما اگر این که اون سنگ ریزه حکم خاک روبه رو داشته باشه، یعنی جزو سنگ فرش نباشه، جزو قمامه، یعنی عرض کنم که کناسه، یعنی خاک روبه، جزو آشغال باشه، اگر آشغال و اینا باشه، بچه ها سنگ آوردن ریختن اونجا و به پای مردم هم میره، استحب به اخراجها. مثل مسجد الحرام، یکی از کارهایی که خیلی بده در مسجد الحرام انجام میگیره. مسجد الحرام کفش سنگ مرمر خیلی خوبیه. بعد بعضی از این حاجی ها برای این که طواف هاشون شوتش گم نشه سنگ میبرن برای خودشون، سنگ ریزه، هفت سنگ میبرن تو دستش گرفته، یه طواف که میکنه یکی از اونا رو میندازه زمین، همجا زمین زیر پای مردم، طواف دیگه که میکنه یکی تا هفتار میندازه، بعدم جمع نمیکنه، این به پای مردم میره، این آشغال حساب میشه، اونجا استحب به اخراجها، اون اخراج و بیرون بردنش مستحب است. و مثل این سنگ ریز از خاک، خاک اگر جزء مسجد باشه نباید ببرن، اما خاک های آشغالی باشه ببرن، مستحب. و متاع اخرجت علی وجه تحریم، و زمانی که بیرون رفت این خاک یا سنگ ریزه بر وجه تحریم، وجه تحریمش این بود که جزء مسجده، فتعاد و وجوبن الیها، برمیگردوننش و برگشتننش هم واجبه، به هم مسجد برمیگردونن، او الی غیرها من المساجد، یا به مسجد دیگه برمیگردونن، حیث یجوز نقل آلات الی، زمانی که جایز باشد نقل آلات این مسجد به اون مساجد دیگر، و مالها، مال این مسجد به مساجد دیگر جایز باشه منتقل بشه. حالا کی جایزه؟ میشه جایی جایز باشه فرش یه مسجد ببرن جای دیگه، از کنم لوستر یه مسجد ببرن جای دیگه؟ میگه بله، لغنا الاول، مسجد اولی لوستر خیلی داره، فرش خیلی داره، اون مسجد به اصطلاح فقیره، چیزی نداره، او اولویت ثانی، یا نه اونجا لازم تره دیگه، این تشخیصش با متولی و اهلشه. و یکره تعلیتها بل تبنا وسطن عرفن، و کراهت دارد مسجد رو خیلی بلند بسازند. تعلیه مسجد و بلند ساختن مسجد از علو میاد، کراهت دارد، بلکه بنا میشود عرفن وسط، یه طبقه دو طبقه مسجد رو به اون فرم میسازند، آپارتمانی نه. ول بساق فیها، کراهت دارد آب دهن در مسجد بیندازند. و تنخم، بله تنخم، بله بله، و تنخم، تنخم فضلاتی است که از سینه انسان یا از سر انسان میاد، خلط اخلاطش انسان بیاندازه در مسجد. و کمنه و اون، فرض کنید که لای دندونش گوشت مونده، این خلال کنه اونا رو بندازه توی مسجد، یا یه چیزی دیگه، جیبش آشغاله، حالا آشغاله جیبش تو مسجد میخواد بریزه بیرون، این کارها خوب نیست. و کفارش دفنه، ورداره با دستمالی اون کثافتا رو اونا رو جمع بکنه ببره بیرون بندازه یا یک جایی مخفی کنه. و رفع الصوت المتجاوز للمعتاد، از چیزهایی که مکروهه صدا بلند کردن بالاتر از معمولی. مثلا توی مسجد آهای فریاد میزنه، هم ولایتی خودشو صدا میزنه بیا اینجا، ولو فی قرائت القرآن، قرآن هم بلند خوندن تو مسجد که مزاحم نماز و دعای مردم بشه، همون هم کراهت داره. و قتل القمل، کشتن شپش و کیک و امثال اینها. فیود فنلو فعل، اگر این کار را انجام داد مخفیش میکنن لای خاکا دیگه نه معلوم نشه. و بر اون نبل، بر اون نبل و هو داخل فی عمل صنایع. عرض کنم که تراشیدن تیر و عمل صنایع، عرض کنم که کارهای صنعتی انجام دادن، این زنا هست وقتی که میرن مسجد فرض کنید که جاکت میبره اونجا میبافه، جوراب میبره اونجا میبافه برای خودش، این کارها عمل صنایع از مکروهاته. میگه تراشیدن تیر هم جزء عمل صنایع بود دیگه، چون نیم خودش یه کاره. میگه چون روایت مخصوصا به او وارد شده او را اختصاص به ذکر کرد، و خصه او یعنی تراشیدن تیر را اختصاص داد از عمل صنایع، لتخصیصه فی الخبر، چون در روایت اختصاصا ذکر شده. فتتأکد و کراهته، کراهتش متأکد، تتأکد و کراهته، کراهتش متأکد میشه. بله. و تمکین المجانین، اون دیگه همین جزء تمکین المجانین، اون عرض کنم که تمکین المجانین یعنی دیوانه ها رو انسان بگذارد بیان در میان مسجد. حالا ملایی که زیر سخنرانی گیوه میبافه جزء تمکین المجانینه. خب ملا باید حواسش جمع باشه که آیه میخونه، روایت میخونه، گیوه بافتن با منبر رفتن مناسبت نداره. نباید دیوانه ها رو گذاشت بیان تو مسجد، سبیان بچه ها را. میگه بچه هایی که دست و پاشون نجسه یا لاوبالیان برای نماز نمیان، بی که دست پاشون مواظبن، پدرهاشون رو دیدیم رعایت میکنن، خودشون هم میبینیم قشنگ میان وضو میگیرن نماز میخونن، اینا رو اصلا بایستی آورد تو مسجد یادشون داد تمرین پیدا بکنن، همون جوری که برای نماز تمرین پیدا میکنن برای آمدن مسجد هم تمرین پیدا بکنن. ما عدم الوسوق به طهارتهم کراهت دارد، او کونهم غیر ممیزین، غیر ممیزن، فرق بین مسجد و سینما یا اون سینماهای زمان سابق، الان هم که خب باز فرق داره، به جهتی مسجد یه چیزی، سینما یه چیزی، فرق بین باغ و پارک و مسجد رو نمیذارن، اونا رو نباید بذاریم. و اما سبی الممیز، بچه که هر چیز میفهمه بین مسجد و بین پارک رو فرق میذاره، میدونه اینجا جای عبادته، الموسوق به طهارته، مطمئنیم که دست پاشون آب کشیده و پاکن، از وضعشون معلومه، المحافظ علی اداء الصلات، مواظبن که نماز بخونن، بازی نمی کنن، فلا یکره و تمکینه، کراهت ندارن بذارن اونا بیان تو مسجد، بل ینبغی تمرینه کما یمرن علی الصلات، سزاواره اصلا بیارنشون تو مسجد که ما اینکه بر نماز تمرین میشن و مستحبه. مسئله دیگر این است که احکام شرعی رو در مسجد اجرا نکنن، کراهت داره. بعد میگه یعنی مثلا اونجا بیان شلاق بزنن، تعذیر بکنن، عرض کنم که حد زنا، حد قتل، اینا این کارا رو، اینا رو باید جلو در میدانها در مسجد این کارا نکنن، چون مسجد جای عبادته، حواس مردم پرت نشه، اونجا مردم جمع میشن، هلهله میکنن، سوت میزنن، خلاصه وضع مسجد عوض میشه. میگه خب این که حضرت امیر علیه السلام در اونجا احکام را انفاذ میکردن چجوره؟ میگد که اون استثناست. حالا یکی از انواعی که در آینده خواهیم گفت به یکی از اون انواع استثنا میکنیم ما. اما این که ما میگیم که حالا اونجوری که استثنا خواهیم کرد خواهیم گفت الان، اینی که میگیم احکام رو اجرا نکنند که دائما اونجا باشه، اما اگر اتفاقا یه پیش نمازیست اونجا و امام جمعه است، در این بین دو نفر آمدند و اقامه دعوا کردند و یکی هم اقرار کرد به خلافی و اونجا، عیب نداره، گاهی گاهی مهم نیست، و به جهت این که مستحب هم هست که حدود الهی و تعذیرات رو زود اجرا کنن و همونجا جاشه زود اجرا میکنن، اینجا عیب نداره. و عمل علی ابن ابی طالب علیه السلام هم باید به همین ها حمل بشود. اما ایشان میفرمایند نمیشه روش علی ابن ابی طالب را بر موارد استثنایی حمل کرد، زیرا مشهور است که علی ابن ابی طالب اصلا در مسجد دکت القضا داشتن، یه جایی داشتن برای قضاوت، پس برمیش گاه گاهی نبوده و همیشگی بوده. و انفاذ احکام کراهت دارد، اما مطلقا یعنی چه کم چه زیاد نادر وقف و فعل علی علیه السلام به مسجد الکوفه خارجون، ما میگیم اونجا به یه دلیلی استثناء شده است، اگر مطلقا گفتیم انفاذ احکام کراهت دارد، او مخصوصون یا نه انفاذ احکام کراهت دارد، اما این انفاذ احکام که کراهت دارد کراهتش مخصوص است به مافیه جدال و خصومه، اونجایی که جدال و خصومت و دعوا و فریاد و اینی که فریاد میزند این فلان کار کرد، آبروی همدیگر دارن میبرن، خلاصه وضع مسجد رو به هم زدن، اینجوری کراهت دارد. او به دائما تو مسجد دعوا و مرافعه باشه، لا ما یتفق و نادرن، نه اینکه گاهی اتفاق بیفته، اون مکروه نیست. او به ما یکون الجلوس فیه لعجلها، این که کراهت دارد به این جور کراهت دارد که آدم بشینه در مسجد لعجلها، یعنی برای اقامه دعوا، لا به ما اذا کان لعجل العباده، نه اینکه به خاطر عبادت بیاد بشینه، فتفقت دعوا، یه دعوای و مرافعی هم اتفاق افتاد، اونجا اب نداره اقامه دعوا بکند و اگر حکم هم بود اجرا کنه، لما فی انفاذها حین اذ من المصارعه، زیرا اگر اتفاقا یه دعوای افتاد و حکمی هم شد و باید اجرا کنه، اونجا انفاذ اون دعوا و حکم مصارعت هم در قرآن مجید و سار او الی مغفرت من ربکم و سبق الخیرات امر شده بهش، من المصارعت المعمور بها، از سرعت به کارهای خوبه که به ما امر کرده اند در قرآن و در روایات. خب پس بر یکی از این موارد اگه باشه کراهت نداره، ما یتفق نادرن، اونجایی که به خاطر عبادت باشه این کار گاهی اتفاق افتاده ناگهانی، اینا اب نداره. و علا احده ها یهمل فعل علی علیه السلام. چند مورد رو گفتیم استثناس، به یکی از این موارد حمل می شود فعل علی علیه السلام، میگیم یا علی ابن ابی طالب علیه السلام گاهی این کار رو میکرد، یا اتفاقا همچی گریانی پیدا شد، وقت علی ابن ابی طالب علیه السلام حکم رو اجرا کردند و قانون رو بیان کردند. ولعله بالاخیره انسب، و شاید عمل علی ابن ابی طالب را با آخری ما چیز کنیم حمل کنیم مناسب تر. آخری چیه؟ اونجایی که کان لعجل العباده فتفقت دعوا. ولی اینا درسته الا اینکه دکت القضای علی علیه السلام بهی لا تخلو من منافرت للمحامل، این دکت القضا اصلا حضرت جای مخصوصی داشتن، به خاطر همون هم می آمدن می نشستن، دائمی هم بوده، با این حملها مناسب نیست. پس معلوم می شد که کراهت ندارد به دلیل علی ابن ابی طالب علیه السلام.